بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدواریم که به حول قوه الهی بتونیم برنامه خوب و مفید و البته پویا در جهت رسیدن به اهداف و آرمان‌هایی که خداوند متعال برای ما تعیین و ترسیم کرده ان شاء الله گام برداریم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم. حضرت حجت الاسلام و مسلم رجای محمدی شاه بودیم. رضا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون و متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم. و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات و زحسن برای همه دوستان عزیز. خدا رو متعال و سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشالله که اونچه مورد رضای اوست بر زبان ما جاری بشه، انشالله انگیزه و نیتمون الهی باشه و هرچه هم که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبانمون جاری بشه. در ویژگی های امام عرض کردیم بهترین متن و بهترین منبع زیارت جامعه کبیره که خصوصیات امام رو اونجا بیان کرده. ما هم فرازهایی رو شکل خیلی گذرا از این زیارتنامه رو میخوندیم تا بیشتر آشنا بشیم و اون چی که از آیات و روایات قبلا استفاده کرده بودیم و دلایل عقلی هم همراهی میکرد اونها رو با این زیارت جامعه کبیره تطبیق بدیم. در فراز بعدی میفرماید که السلام علی الدعات الی الله، سلام بر کسانی که دعوت کننده مردم به سوی خدا هستند. بقیه لیدرها و رهبرها و اینها مردم رو به خودشون دعوت میکنن، اما امامان ما مردم رو به سوی خدا دعوت میکنن، یعنی در واقع داعی الله هستن. ول ادلا علی مرضات الله، سلام بر کسانی که راهنمایان مردم به سوی اون چی که مورد خوشنودی خداست، چون خدا دوست داره رو مردم رو به اون هدایت میکنن و راهنمایی میکنن. خدا طاعت خودش رو دوست داره، طاعت پیغمبرش دوست داره و گناه رو دوست نداره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، ان الله یحب المتقین، یحب التوابین، یحب المحسنین. حالا خدا دوست داره و ائمه علیهم السلام مردم رو سوی مرضات خدا دعوت میکنن. و المستقرین فی امر الله، اینها در امر خدا، حالا اینم به هر معنی که باشه، مستقر رو پابرجا هستن، استوارن در امور الهی، همچون کوهی استوار هستن و تغییر و تزلزل درشون راه نداره. و تامین فی محبت الله، اینها در محبت خداوند به اوج کمال رسیدن، یعنی محبت خدا رو تماما دارن، محبوبی غیر از خدا برای اینها وجود نداره، دلشون مالامال از محبت خداست. و المخلصین فی توحید الله، اینها در توحید به درجه مخلص رسیدن، یعنی به درجه رسیدن که دیگه آخرین حد توحیده، چون توحید دو بخش میشه، توحید نظری، توحید عملی. توحید عملی توحید در عبادت باشه، میوه توحید نظری است. خب تا درخت نباشه که میوه نیست، وقتی میوه هست معلومه که درختی است و برگ و شاخ و چیز این حرف هست. و خود توحید عملی هم آخرین حدش همون اخلاصه در خود. دی اول نهج بلاغه این مطلب رو به همین شکل داریم.
حالا محمدی اینجا چرا مخلصین؟
مخلصین از طرف خداست، فاعل اخلاص اونجا خداست. اما اینجا اون وقت مخلصین باشه دیگه نباید باشه، مخلصین اون متعلقش نباید باشه. مخلصین فی توحید الله معنا نداره، چون وقتی طرف صاحب خدا شد دیگه فی توحید الله اضافه
یه لی باشه درست میشه، مخلصین لی توحید الله
نه، باید این فقط
مخلصین. من حرفم اینه که
فقط مخلصین، اگر فقط کلمه مخلص بیاد درست، اما متعلقی براش اومد دیگه نمیشه. ول مظهرین الامر الله، شما کسانی هست که امر الهی رو آشکار میکنید. این دو تا نکته توش هست. یک، کسی میتونه امر خدا رو آشکار کنه که قبلا خودش فهمیده باشه امر خدا چیه. حالا امر به هر معنایی باشه، شأن باشه، کار باشه، دستور باشه، هر چی باشه. اولا باید بفهمه که امر خدا چیه، یعنی باید قدرت تلقی اون چی خدا میخواد داشته باشه. این فقط از امام ساخته است. و دو، در آشکار کردنش تردید به خودش راه نده، تعلل نداشته باشه، نترسه، آنچه که امر الهی رو تلقی کرده به طور کامل آشکار کنه و مردم برسونه. دوستان عزیز بینن توجهشون از کردم اینا هر جملهش بحث مفصل لازم داره که من دقیقا یادم نیست که ما در شرح این زیارت جامعه کبیره چند ساعت شرح کردیم. تصور من اینه که قریب 100 ساعت باید درباره جامعه کبیر ما صحبت کرده باشیم. حالا داریم فقط اشاره میکنیم رد میشیم. خب ائمه علیهم السلام اظهار کننده و آشکار کننده امر الهی هستن. و المظهرین امر الله و نهیه، دستورات خدا مثبت و منفی را آشکار میکنن. و عباده المکرمین الذین لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. این آیه قرآنه. بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ائمه علیهم السلام عباد بندگان بزرگوار خدا هستند که از خدا در سخن گفتن سبقت نمیگیرن، آنچه خدا میخواد رو میگن. این در باره فرشتگان هم تو قرآن اومده، ایبی نداره، مانعت الجمع نیست. فرشتگان هم عباد مکرم خدا هستند و در سخن از خدا سبقت نمیگیرن. امامان هم یه چنین جایگاهی دارن، عباد مکرمن، بندگان بزرگوار خدا هستن، عبادن. وقتی عباد که شد به مقام میرسه و از خدا هرگز سبقت نمیگیرن و 100% دستورات خداوند متعال رو اجرا میکنن. و به امره و هم به امره یعملون. و رحمت الله و برکاته. بعد فرمایش السلام علی الائمه الدعات، سلام بر امامانی که دعوت کننده مردم هستند به سوی خدای متعال. و القادة الهداة، و رهبران هدایتگری که مردم رو هدایت میکنن. و سادة الولاة، سروران و ساداتی که اینها هم سروری دارن هم ولایت دارن، هم سرپرستن هم سرورن. و زادة الحماة، کسانی که هم دفاع میکنن هم حمایت میکنن از بندگان خدا. و اهل ذکر، که در قرآن آمده که اهل ذکر میتونن پی به مستشابهات آیات قرآن ببرن، اهل بیت علیهم السلام اهل ذکرن. و اول الامر، آیه 59 سوره مبارکه نساء، اول الامر اهل بیت علیهم السلام هستن. و بقیت الله، خود کلمه بقیه در قرآن یک بار مثبت داره، 3 جا هم بیشتر تو قرآن بقیت الله نیامده. یکی درباره حضرت شعیب که حضرت شعیب میگه بقیت الله خیرون لکن در سوره مبارکه خود، 2 جای دیگه هم اومده. همه جا بار مفهومیش بار مفهومی مثبته. بقیه خدا یعنی اون رحمت و نعمت خدا که خیر و برکت است. اهل بیت علیهم السلام بقیت الله هستن و خیرته، برگزیده خدا هستن. خدا در بین همه مخلوقاتش، در همه بندگانش، جن و انس اینها رو انتخاب کرده، برگزیده. و حزبه، اینا حزب خدا هستن که الا ان حزب الله هم الغالبون، امامان حزب خدا هستن. و عیبت علمه، اینها اون جایگاه و صندوق و اون جایگاه علم خدا هستن، علم خدا در اینها مستقر میشه. و حجته، اینا حجت خدا بر بندگانش هستن. و صراطه، امامان صراط هستن، اون اهدنا الصراط المستقیم که ما میگیم صراط مستقیم یا صراط الله، اینا هستن، نحن صراط داریم یا انتم صراط العوام تو همین جامعه شبیره داریم. اون صراطی که انسان رو به بهش منتهی میکنه، اون صراط صراط اهل بیت علیهم السلام هست. یه حدیث زیبای از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن که هما صراطان، دو صراط وجود داره، صراطان فی دنیا و صراطان فی الاخره. یک صراط در دنیا است، یکی در آخرت. صراط دنیا هو الامام المفروض و طاعه، صراطان خود امامه، نه راهم، خود امام اون صراطه. هر کس که امام رو شناخت و بر ولایت امام استوار بود، از اون صراطی که انسان رو به بهش منتهی میکنه در همین دنیا عبور کرده و جزنا و هیا خامده و صراط و نور و نورهی، ائمه نور خدا هستن، و برهانه، برهان و استدلال خدا بر خلقش ائمه علیه السلام هستن و رحمت الله و برکاته. چه فرازهای زیباییست، کاش فرصت بود و کاش کار میشد رو این منابع بسیار عالی که ما داریم. حالا این مقدار برای امشب ما کافی باشه تا ببینیم که روزی ما و شما در برنامه های آینده چی خواهد بود.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی استفاده کردید. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید و مثل همیشه تذکر به این که اگر از طریق تلفن با ما در ارتباط قرار بگیرید، راحت‌تر وارد استودیو میشید و سوالتون رو خواهید پرسید. دوستان خارج از کشور هم سامانه واتساپ و یا میتونید کلیپ صوتی سوالتون رو بفرستید، دوستان اینجا پخش کنن و استاد محمدی هم پاسخگو باشه. با یک سوال پیامکی شروع کنیم. سوال کردن که چرا در اسلام به انسان اجازه مرگ خود خواسته و خودکشی داده نمیشه؟ چرا که در بسیاری از موارد انسان به لحاظ بیماری و ضعف به جایی میرسه که کرامت انسانی او خدشه‌دار میشه و اطرافیان نیز به زحمت میفتن و میشه با مرگ و مرگ خودخواسته به اون کمک کرد و او رو از این حال خارج کرد، و این در حالی است که در اسلام حکم اعدام و یا ترغیب به شهادت وجود داره.
چند نکته رو شما توجه داشته باشن. نکته اول این که خب ما مال خودمون نیستیم، نه جانمون، نه چشممون، نه دستمون، نه همش ما تمام ملک خدا هستیم، مال خدا هستیم. اگه از خودمون بود حق با شما بود و نسبت به خودش هر کار میتونه انجام بده. ما مالکیتی نداریم، مالک فقط خداست. انسان نسبت به وجود خودش مالکیتی نداره، برای زن نمیتونه مثلا چشم رو کور کنه، دست رو فرض کنه شل کنه، نمیدونم چه کدوم از اینها جایز نیست، چون مالک خودمون نیستیم. این یه نکته. نکته دوم این که در قانون نمیشه که قانون از خونم که قاطع و روشن نباشه. بگین اجازه داده شد، وقت حدش چی میشه؟ هر کس خودکشی میکنه میگه من دیدم که من رفتنم بهتره. همه کسان خودکشی میکنن همین دیگه.
بله.
ازش بپرسید چرا خودکشی کردی چی میگه؟
یه دیگه تو این دنیا بودنم فایده نداشت،
فایده ندارم، رفتنم بهتره. و این یعنی این که انسان مجوز انتحار بده، که بدترین کارها، چون بیگناه ترین فرد کشته میشه دیگه، چون انسان خودش نسبت به خودش گناهی نکرده. این که شما فرمودید نتیجهش میشه همین از خونم که مجوز درست کردن برای خودکشی و انتحار. مثلا بعد این که ما اون فرض قضیه رو هم قبول نداریم. اگر ما در چارچوب اسلام عمل بکنیم، چنین شخصی بهترین نعمت برای اطرافیانش. راه سسل رو یک شبه طی میکنن، یک ساعت خدمت کردن به چنین شخصی از صدها سال عبادت فضیلتش براشون بیشتره. اگر در چارچوب اسلام فکر کنیم، کسانی که چنین مریضی دارن، چنین شخصی دارن، این براشون بهترین فرصت و مجال برای رسیدن به کماله. خودش هم لحظه به لحظه که داره این وضع تحمل میکنه، گناهانش ریخته میشه و لحظه به لحظه در حال استکماله. چه بسا این مریضی ها او رو از صدها سال عبادت کردن شبان روزی براش فایدهش بیشتر باشه، مؤثرتر باشه. منطقه وقتی اسلامی که فکر نمی کنیم، مادی فکر میکنیم، بیم خب این که به لحاظ مادی چه فایده داره؟ بهره که از دنیا نمیبره، لذتی که از دنیا نمیبره، نمیدونم عبادت همیشه به اون معنایی که ما محسوس میبینیم نمیتونه بکنه. اطرافیانش هم که نمیدونن که چه نعمت بزرگی در اختیارشونه، اونا هم که ناراحتن. ما واقعا اینجوری است خیر، هیچ کدامش قابل قبول نیست. ما باش از منظر قرآن نگاه بکنیم، از منظر اسلام نگاه بکنیم. اون چه خدا اجری خدا به اینها میده به دو طرف، هم به پرستار هم به مریض. خدا میدونه چقدر زیاده. اینجوری فکر کردیم میبینیم که همه خوشحالن و میگن کاش این 20 سال دیگه هم در بین ما باشه. خودش هم میگه کاش 20 سال دیگه من عمر کنم که این کمالاتی که خدا به من میده رو، چون یک شب تب گاهی صدها گناه رو میریزه برگ خزان. حالا اگه بخواد این یک شب تب مثلا یک سال تب بشه، بیماری بخواد طول بگیره، پاک پاک میشه، هم گناهانش پاک میشه، هم عوضی که خدا بهش میده اصلا قابل تصور برای ما نیست. ما فقط از منظر دنیا نگاه میکنیم، میگم چه فایده داره. از اون بر نگاه کنیم، عوضی که خداوند در ازای دو طرف شد. اون پرستار اجر هم دارن، ثواب هم دارن. اون یک اینم که صبر میکنه، اون عوضهایی که خدا بهش میده، حتی همون اجری که برای این ثواب برای این صبر میده، یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب، به غیر حسابش اجر میده. اینا رو ما نگاه کنیم، ما خواهیم دید که اصل این قضیه، این فرض، فرض درستی نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. 912-34-26 گفتن که آیا این حدیث صحت دارد که مثلا من هیچ کار خوبی نکرده باشم و فقط صرف محبت به خانواده به بهشت بروم؟
چنین چیزی نداریم. اگر چنین حدیثی باشه، حالا باید سند رو دید که سندش چی هست، بعد هم باید ما متن حدیث رو ببینیم که دلالتش چیه. اگر باشه، این در واقع مفسرها، مبینها و مخصصهای فراوانی داره. احادیث دیگه اینو تفسیر میکنه، گاهی عقل اینو تفسیر میکنه. یک کافر به شدت نسبت به خانوادش محبت داره، خاطر مثلا فرض کنم که حالا همون مسائل مادی و ظاهری بگیم، این کافر بخاطر همین محبتش به خانواده اهل بهش خواهد بود؟ هرگز اینجوری نخواهد بود. چرا؟ عقل اینو قبول نمیکنه، قرآن اینو قبول نداره. قرآن میگه کافر معاند در جهنم جاودانه میمونه. ما این قرآن با این حدیث اگه بخوام ما به ظاهرش عمل بکنیم در تعارضه. نتیجه چی میشه؟ بگیم که کسانی به خاطر محبت به خانواده اهل بهشت خواهند شد که کافر نباشن، که گناه کبیره نداشته باشن، که حق النصیب گردنشون نباشه و چند تا نقطه. بله اینو ما هم قبول داریم، چون محبت به خانواده حسنه، حسن هم یک حسن انسان داشته باشه اهل بهشت خواهد، اما به شرط ها و شروط ها.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از تهران تلفن داریم. آقای داراوی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه و استاد عزیزم.
سلام.
در ادامه تفسیری که حضرت استاد از زیارت جامعه کبیره فرمودن که هم حجتهی و صراطهی و نوره، فرمودن که اون نور اهل بیت نور الله هستن و نور خدا هستن. از طرفی تو احادیث هم داریم که ماهیت این نور مشخص شده، خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام در روایات خاصی مشخص شده. مثلا ما تو یه روایت داریم که آقا امام سجاد علیه السلام به جابر فرمودن که یا جابر اخترعنا الله من نور ذاته، از نور ذات ما رو آفرید. حالا بعضی از آقایون اخباری میگن نه، نور نور عظمت هست. حالا واقعا نور ذات هست با این تفاصیل یا نور عظمت؟ چون ما روایت زیادی داریم که دلالت میکنه بر نور ذات. متشکر میشم که استاد پاسخگو باشن. ممنون از برنامه خوبتون، التماس دعا.
متشکرم از تماس شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
نور در واقع در حقیقت
یه تماس دیگه هم داریم، اگه اجازه بفرمایید عذرخواهی میکنم از شما. ما در خدمت شما هستیم. آقای نوروزی از اصفهان سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام میخواهید میکنم. خسته
نباشید، تشکر از برنامه خوبتون.
سلام
حاج آقا محمدی، فرمودن تو برنامه قبلی که خداوند تشریح هر کسی نمیخواد بدبخت کنه. از این روایت که می فرمان خداوند هر چی دوستش داشته باشه مبتلاش میکنه، چجوری با این دنبنده میشه؟ یک دو، من دعای عالم گیراس از آقا محمدی درخواستم برای من دعا کنه انشاءالله مشکلات من بشه. خیلی ممنون از برنامه خود.
خیلی ممنون از تماس شما، خدا انشاءالله همه مشکلات رو حل کنه. سپاسگزاریم، خیلی ممنون. نور اهل بیت علیهم السلام ذاتی است، از عظمت خداوند هست.
حقیقت نور همون وجوده. الله نور السماوات و الارض داریم و نور حقیقتش یعنی در واقع نور و وجود در مصداق یکی هم تو سه چیز، نور و وجود علم در مصداق یک حقیقت هم در مفهوم با هم فرق میکنن. این که از خونم که اهل بیت علیهم السلام از نور خدا هستن، بله، ولی همه موجودات از نور خدا هستن. الله نور السماوات و الارض، نمیخواد لله نور السماوات، الله نور السماوات و الارض. همه موجودات وجودشون از خداست. پس نور همه مخلوقات از چیه؟ از خداست. پس فرق اهل بیت علیهم السلام با بقیه مخلوقات چی میشه؟ اینکه اینها اولین نورن، مقربترین نورن، شدت نوریشون از همه مخلوقات بیشتره. اینها همون عقل اولن، همون صادر نخستینن، همون حالا الانوانی که شما خواهید بگید. به این اعتبار اهل بیت علیهم السلام ممتاز بشن. به عبارت دیگه اون روایتی که راجع به وجود نوری اهل بیت هست که به نظر من بهترین و مفصلترین روایت در این باره، اولین روایت جلد 26 بهاره که آقا امیرالمومنین سلام برای سلمان و ابوذر وجود نوری اهل بیت رو توضیح میده. خیلی مفصله اونجا. خب اونجا اگه شما دقت بفرمایید ببینید که اون وجود نوری اهل بیت علیهم السلام همون وجود غیر مادی شونه. چون یک وجود، وجود ناسوسی و وجود خاکی و وجود دنیوی و طبیعیه. خب این آقا امیرالمومنین سلام در سال 30 آمولفیل مثلا به دنیا آمد، فرض کنید که مثلا 23 سال قبل از هجرت مثلا متولد شد و بعد هم در سال 40 هجری هم به شهادت رسید، 63 سال هم مثلا عمر کرد. اینو وجود ناسوتی حضرت است. اما به اعتبار وجود ملکوتی دیگه اینجوری نیست، دیگه نمیگیم کی متولد شد. به اعتبار این وجود، خب در سال، در سن مثلا 10 سال 13 سالگی پیامبر مبعوث شد، بعد گفت من مبعوث شدم، حسام که از کتی منم به شما ایمان آوردم، از این به بعد هم منتظر موندن تا آیه قرآن نازل بشه بعد تو نماز بخونن. اما به اعتبار اون وجود نوریش تا متولد شد چشم باز کرد به چهره پیامبر و عرض کرد که میخوای براتون تورات بخونم، توراتی بر موسی نازل شده، انجیلی بر عیسی نازل شده، زبور بخونم، میخوای براتون قرآن بخونم. هنوز 13 سال مونده پیامبر مبعوث بشه، این میخونید برای من قرآن بخونم، شروع میکنم سوره مؤمنون رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تا 10 آیه اول سوره مؤمنون. این وجود غیر از اون وجود ناسوتیه. به اعتبار این وجود اهل بیت علیهم السلام سعی وجودشون از همه مخلوقات بالاتر و وسیع‌تره. به اعتبار این وقت این شرافتی این نور داره هیچ مخلوقی نداره. به اعتبار این شرافت به خدا نسبت داده میشه، میشن نور الله که اینجا و نورهی به همین اعتباره. اینو ما قبلا هم خدمت دوستان گفتیم، اگر ما چیزهای که به خدا نسبت میدیم مثل مثلا بیت الله، مثل شهر الله، مثل روح الله، یوم الله، چیز از این قبیل، این اضافه ها اضافه حقیقی نیست، اضافه تشریفیه. یعنی به اعتبار اون عظمت، شرافت، بهجت و وسعتی که دارن به خدا نسبت داده میشه. پس چرا به اهل بیت میگیم نور خدا؟ چون شرافتشون از همه مخلوقات بیشتره. به اعتبار این شرافت چیه؟
به خدا
نسبت داده میشه. یعنی همه مخلوقات از خدا هستن، همه روزها یوم الله هن. اما روز مبعث به اعتبار اون شرافتی که داره چی میشه؟
یوم
الله. و ذکر هم به ایام الله که در قرآن داریم، آیه 5 سوره ابراهیم، اون ایام الله که اونجا ذکر شده که با موسی فرستادیم با بینات و بهش گفتیم که ان اخرج قوم که من از ظلمات الی النور و ذکر هم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اون ایام الله به اعتبار شرافتشونه. مبعث روز شریفیست میشه یوم الله، عاشورا دهم محرم روز شریفیست میشه یوم الله، ماه رمضان ماه شریفیست در بین ماها میشه شهر الله. نور اهل بیت علیهم السلام، وجود اهل بیت علیهم السلام در بین همه موجودات شریفترین مخلوقاته. به اعتبار این شرافت وجودی میشن نور الله.
بسیار خیلی ممنونم. خب این پس ذات و عظمت رو دیگه فهمودید که به خاطر اون شرافته اصلا.
نه، ذاتی که دوستان توجه شده در اون ذات اصلا ورودی نیست، اونجا حرفی نیست، جاییست که دیگه آقا پر بریزد از تشه الاغه چه خیزد. ما در مقام ذات حرف نمیزنیم، در مقام فعل حرف میزنیم. اهل بیت فعل خدا هستن، همه مخلوقات فعل خدا هست. اصلا ما جز در مقام فعل حرفی نداریم، چون ذات
غیر قابله،
اصلا قابل وصف نیست. حالا مثلا با خو ازش یاد کنیم، خوبه همین، اما اینکه بخوایم دربارش حرف بزنیم نه، همونی که تکنه میشه به اصطلاح. نه، بحث ما بحث در مقام فعل. اهل بیت هم فعل خدا هستن، مخلوق خدا هستن، مخلوق خدا هستن.
بسیار خب. از اصفهان آقای نوروزی فرمودن که این مبتلا شدن و از طرفی عدم اذیتی که شما گفتید خدا نمیخواد انجام،
این ابتلاعات از باب اذیت نیست برای مؤمن، مخصوصا از باب برای رشد دادنش، چون دوستش داره مبتلاش میکنه تا رشدش بده. دقیقا مثل این که پدر و مادری که بچه رو دوست دارن آمپول بهش میزنن چون مریضه، مشق بهش میدن، بهش میگن درس بخون، ظاهرش اینکه بچه داره اذیت میشه، اما حقیقتا پدر و مادر از رو محبت دارن این کارو میکنن. اگر خداوند برای مؤمن مشقی رو در نظر گرفته که این بلاها از باب مشقه، چون دوستشون داره، ذا حب الله عبدا قصه بالبلاء قصه و سجه بالبلاء سجه، چرا؟ چون دوستشون داره، از باب محبت تمرین بهشون میده، امتحان هایی رو براشون برگزار میکنه که اینا رشد کنن، نه اینکه بخواد اذیتشون بکنه. بله، مصیبت ها که باعث مثلا از جنبه تنبیه و عذاب باشه، اون برای مؤمن نیست، برای کافر، اون هم نتیجه کار خودشونه، نه اینکه خدا قراردادی تشریعا عذابی رو وضع کرده باشه. اون عذاب تکوینا نتیجه کار خودشونه. پس اون که ما عرض کردیم که خداوند تشریعا بد هیچ مؤمن رو نمیخواد، واقعا اینجوری است، بد هیچ بنده ای رو نمیخواد. اگر بدی وجود داره، ما اصابکم مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، از خود ماست، از خدا نیست.
و خواستن که براشون یه دعا بکن.
خدا انشاءالله مشکلات همه بندگانش مخصوصا این برادر عزیز رو حل بکنه، و انشاءالله که به عظمت اولیاء خودش پیامبر اهل بیت علیهم السلام گرفتاری همه گرفتاران رو برطرف بکنه. این برادر عزیز ما آخر هم هرچه سریعتر گرفتارش رو برطرف کنه. ما غیر از حالا رو آنتن جهتی هم میشه دعاتون خواهیم کرد انشاءالله.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان دوباره تماس داریم. سرکار خانم فرامی، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشی.
سلام علیکم،
سلام دارم خدمت حاج آقا محمدی و شما مجری محترم.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم،
خواستم ببینم من پدر و مادرم از دنیا رفتن، الان می‌خواستم خوشحالشون کنم، باید چی کار بکنم که خوشحال بشن اینا از دست من و دعا به ما بکنن؟
بسیار خوب، متشکرم از تماستون. قطع شد. خدا نگهدارتون باشه.
خب خدمتتون تصدیق عرض می‌کنیم، حتما در گذشته بوده. در این حال شما اولا حقوق واجبشون رو ادا بکنید، اگه حق الناس به گردنشون هست، بدهکاری دارن، کسی اذیت کردن، کسی ازشون دلخوره، این حقوق رو اول حق الناس رو ادا بکنید، بعد هم حق الله. اگه احتمال میدین نمازی، نماز قضایی به گردنشون هست، روزه به گردنشون هست، حجی به گردنشون هست، وجوهاتی رو ندادن، از کنم که کفاراتی به گردنشون هست که الان قاعده ممکنه باشه، این درجه اوله. این حقوق واجب، چه حق الله چه حق الناس، اولویت اوله. بعد برید سراغ کارهای دیگه، کارهای دیگه کار بکنید، اگه دستون بازه کارهای عام المنفعه انجام بدید به نیت اونها. که از بهترین کارهای عام المنفعه کارهای فرهنگی است. الان ما در فضایی داریم نفس میکشیم که همه شیاطین از تکنولوژی و صنعت و از رسانه‌های مختلف، از شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت، نمی‌دونم رادیو و تلویزیون، نشریه، کتاب، از همه ابزار استفاده می‌کنن بر علیه دین. خب اگه ما بتونیم به اندازه توان خودمون تو این حوزه کمک کنیم به نیت اموات، بگیم این حرکتی که من اینجا انجام دادم، مثلا فرض کنم رفتم تو فضای مجازی به یه شبهه پاسخ گفتم، به شبهه‌ای که شیاطین مطرح کردن، پاسخش رو مطرح کردم و فرستادم برای جایی که میتونم بفرستم، یا به رسانه هایی که نیاز به کمک دارن کمک مالی کردم یا کمک فکری کردم، هنرمند، برنامه ساز، نمیدونم تهیه کننده، کارگردان، یا هر تخصصی که داره کمک میکنه به رسانه، اون رسانه، رسانه دینی بخواد، اینا ثوابش خیلی بیشتر از اون چیزهایی که حالا کارهایی که ما انجام میدیم. بعد از اینها و باقی سالها دستون باز هست، مسجدی، مدرسه‌ای، بیمارستانی، جاده‌ای، نمیدونم چیزی که مردم استفاده بکنن، حالا هر چی عامل منفعه باشه میشه باقیات سالها. بعد از اینها خب براشون قرآن بخونید، هر شب سوره ملک رو بخونید براشون که ناجی هست، سوره یاسین براشون بخونید که قوقا میکنه تو عالم برزخ، از کنم که به زیارت قبرشون برید، حداقل هفته یک بار برید اونجا، هفت بار انا انزلناه براشون بخونید، یک هم دو ده تا قل هو الله براشون بخونید، آیت الکرسی، قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، هر کدوم رو سه بار براشون بخونید. و هر کاری که میتونید بکنید، مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه فرمودن که یک صلوات تو عالم برزخ قوقا به پا میکنه. شما یه صلوات براشون بفرستی، اونجا قوقای به پا میشه به خاطر این صلواتی فرستادی. بعد از اون یه هر کاری که میتونید انجام بدید انجام بدید، هر وقت بیادشون میفتید براشون طلب غفران و رحمت کنید، از خدا بخواد که گناهاشون رو ببخشه و برای اونها استغفار کنید، هم دو سوره براشون بخونید. اینا دیگه هر کاری از این کارها بکنید براشون بسیار مفید خواهد بود و شما رو دعا میکنم.
بسیار عالی. خب حسین آقا از هلند سوال کردن که آیا زبور از طرف خداوند متعال و حضرت داوود علیه السلام نازل شده یا اینکه خود داوود پیامبر علیه السلام پندها و اندرس ها رو جمع کردن و در قالب یک کتاب تحت عنوان زبور ارائه داد؟
ما اصلشو که از طرف خدا میدونیم، اصل تورات، اصل انجیل، اصل زبور، اینها کتابای آسمانیه و وحی شده به حضرت داوود. منتها اون چیزی که الان موجوده که جز همین کتب مقدس جز عهدین چاپ شده، زبور داوود هم جز عهدین چاپ شده، مثلا حالا به زبان‌های دیگه هم ترجمه شده، مثلا به زبان فارسی، به زبان عربی، به زبان انگلیسی، اون زبان زبان عبری بوده. این همونه؟ نه، تحریف ها دامنشو گرفته در طول تاریخ، خیلی از حقایقش تحریف شده. این برگرداندن ها و ترجمه کردن ها خیلی دور کرده مطلب رو از واقع. نه، عرض کنم که اینها از طرف خدا به حضرت داوود وحی شده، منتها آیا لفظش هم از خداست؟ نه، لفظی از خدا نیست، لفظ از خود داووده. بقیه کتاب آسمانی هم همینطوره، بجز قرآن، تورات و انجیل کتاب آسمانی هست، از طرف خدا وحی شده به حضرت عیسی و حضرت موسی و همطور زبور، اما اون الفاظش از خدا نیست، الفاظش از خود اون حضرت داوود هست و از خود
حدیث قدسیه. مثلا
حدیث قدسی هست، ولی قرآن اینجوری نیست. قرآن هم معنا از طرف خداست، هم لفظ از طرف خداست، که از وجوه امتیاز قرآن نسبت به سایر کتب آسمانی همینه که قرآن لفظش هم از خداست، لفظ کلام خداست، معنا هم که از خداست. اونا معنا از خداست، منتها لفظ از خدا نیست. الان که عرض کردم هم برگردان شده و همین که تحریف هم دامنشو گرفته در طول تاریخ.
بسیار عالی، سپاسگزارم. استراحت کوتاهی بفرمایید، بینندگان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. برگ کردیم در خدمتتون هستیم.
عظمت ذنوبي كثرة يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم في عظمة الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك مددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرت
يا ربي
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب آقای محمدی اجازه می‌فرمایید ادامه بدیم سوال پیامکی رو. حدیث این است که رسول خدا فرمودند در روز قیامت مردی از امت من رو می‌آورند در حالی که هیچ کار نیکی نکرده است که به سبب آن برایش امید بهشت برود، اما خداوند متعال می‌فرماید او را به بهشت ببرید چرا که به خانواده‌اش بسیار محبت بورزد. منبع میزان الحکمه حدیث 257. اینو مخصوصا خوندم که اون سوالی که کردن راجع به این حدیثش رو اینجا آوردن. توضیح خاصی داریم راجع بهش؟
بله، این امت من حرف داره. حالا اگه کافر باشه هرچه محبت کرده باشه، عنوان امت پیامبر رو نداشته باشه نفایده نداره. بله، از لحاظ اعتقادی درسته. از کدام این کلی و این عام رو چیزهای دیگه تخصیص میزنه. این از امت پیامبر هست، به خانوادش محبت کرده، اما آدم هم کشته. آیه قرآن میگه جاش تو جهنمه. من قتل نفسم فکر انما قتل الناس جمیعا، من قتل مؤمنا متعمدا و جزا فجزاه جهنم خالدا فیها. اون آیه میاد اینو تخصیص میزنه، میگه این شخصی به خاطر محبت به خانوادش از امت اسلام اولا باید باشه، باید مؤمن باشه، اولا باید امت از امت پیامبر اسلام باشه و ثانیا باید آدم نکشته باشه. اون دیگه قرآن تخصیص میزنه یا عقل انسان تخصیص میزنه که اشاره کردم دیگه، توضیح تکرار نمیکنه.
بسیار عالی. 654-0937 فرمودن که حاجای محمدی میفرمایند که بالاترین گناه ناامیدی است از رحمت خدا. سوالم اینه کسی که دچار افسردگی بشه که از رفیقان دلسوزی نداشته باشه و از حدی بگذره این ماجرا، خودش به خودش هم نمیتونه کمک کنه، روز به روز بی انگیزه تر و افسرده تر در زندگیش میشه. آیا خدا الان به این بندش اجازه میده که دیگه افسرده بشه و ناراحت بشه چون به هیچ وجه نمیتونه کاری انجام بده و گرفتار این مسئله شده؟ میگه یعنی خدا تو ناامید شدی از رحمت من و من نمیبخشمت، این درسته؟
این که یه اصل از رحمت خدا از گناهان کبیره که درسته، اما این که بزرگترین گناه کبیره هست نه، شرک و کفر و گناه دیگر هم هست. یکی از گناهان کبیره یه اصل از رحمت خدا است، درست. نکته دوم این که شما فرمودید این در واقع اینو بیماریه، بیمار که خودش بیمار نکرده، اختیاری نداره که دچار افسردگی شده مثلا، افسردگی خودش اینو بیماریه، بیماری روحی روانی، خودش که نخواسته که افسرده بشه که. اونا که نمیشه گفت تو چرا افسرده شدی، من خودم که نمیخواستم افسرده بشم که، بیماری اومد سراغ من. اون دیگه نمیشه گفت این مایوس از رحمت خداست. در حدی که اختیار داره و میتونه خودش از این افسردگی نجات بده، درمان کنه به اصطلاح، با دعا و با صدقه و با دارو و درمان پهرا با درمان بکن در حد توانش. اما آیا به خاطر این که چرا تو دچار افسردگی شدی خدا عذابش میکنه؟ نه خیر، بگه چون تو از خودم که این بیماری گرفتی و که نه عقل قبول داره نه شرع قبول داره، نه اینجوری نیست. مثل میمونه کسی مثلا فرض کنید که یه بیماری گرفته خودش همیش تقصیر نداشته، بعد میگه که تو چرا بیمار شدی بعد شلاقت بزنیم، یا خدا تو رو عذاب میکنه چرا چون مریض شدی. نه، اونجای یأس از رحمت خدا گناه کبیره ای که اختیار درش باشه، انسان انتخاب کرده باشه، میتونسته امیدوار باشه امیدوار نشده، یعنی مخیر بوده بین امید به رحمت خدا و یأس از رحمت خدا، اومده یأس انتخاب کرد. اما اینجاش کسی که به طور ناخودآگاه بدون اختیار دچار بیماری شده شامل حالش نمیشه. مطلب بعد این که حالا این گونه افرادم بیشتر قابل درمان هستن، مثلا خود همین تلقین که من دچار افسردگی هستم، خود این تلقین بیش از 50% تأثیر داره. آیا نمیتونه تلقین مثبت داشته باشه؟ که خدا حتما من رو نجات خواهد داد، که خدا من رو کمک خواهد کرد، که من طوریم نیست، خیلی افسرده نیستم و یه سری کارهای دیگه. البته باید به پزشک مراجعه بکنه برای درمان اون افسردگی. اینم یه نکته. بنابراین نباید انسان تسلیم این چیزها بشه، بگه من افسرده هستم، من چنینم. بجنم که بخواد از اطرافیانش کمک بخواد و به اونها امید داشته باشه، به خود خدا امید داشته باشه و خداوند هم حتما کمکش خواهد کرد. پس دو نکته شد: یک، یأس از رحمت خدا بل از گناهان کبیره، این تو روایات فراوان وارد شده و تردید نیست، تو قرآن هم داریم، لا یأس من رحمت الله الا القوم الکافرین در قرآن داریم، در سوره یوسف مطلب داریم. و دو، اون یأس از رحمت خدا اونجاییست که انسان با اختیار خودش این کار انجام داده باشه. حالا اگر بخواد بدون اختیار انسان دچار این حالتهای روحی و روانی شده باشه که حتی دچار یأس و ناامیدم شده باشه، نمیشه گفت که ایشون مرتکب گناه شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای محمدعلی صالح‌زاده از ابرکوه فرمودن که در قرآن آیاتی داریم مبنی بر اینکه بسیاری از مردم نمیدانند، بسیاری از مردم شکرگزار نیستند، بسیاری از مردم تعقل نمی کنند و چیزایی از این موقع ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این قبیل آیات چه خواهد شد؟ چون قرآن تا قیامت تغییری نمی کنند.
بله، این که اکثر مردم چنین چنانند یه قاعده کلیست، اما نه زمان امام زمان و یا در زمان خود پیامبر، خلاف اینو تو خود قرآن نداریم که یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج چیه؟ وارد دین خدا میشن. اون زمان هم یکی اتفاق خواهد افتاد. مطلب دوم این که خب این در واقع خبر از اون چیزیست که اتفاق افتاده و هست، در خارج هست، اما اگه در خارج نبود دیگه این خبری داده نشده که، یعنی اون زمانی که قرآن نازل شده و زمانی دیگه که حالا بوده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اکثر مردم اهل سپاس و شکر نیستن. اما این معنیش اینه که مردم مجبورن که چنین باشن، یا اینکه در اون زمان هم که موانع برداشته شده باز هم مردم نمیتونن خوب باشن. چرا؟ در زمان امام زمان هم این آیات به قوت خودش باقی است، منتها آیا معناش اینه که مردم مجبورن که شاکر نباشن؟ قلیل من بادیه شکور مثلا فرض کن، اکثر هم لا یعلمون، نه اینجوری نیست. نکته اول من بیشتر توضیح دادم، شاید خیلی روشن نشد. نکته اول این شد که قرآن خبر از اون واقعی میده که اتفاق افتاده، میگه اینها که به تو ایمان نمیارن اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم اونا رو میگه، نه اینکه تا قیامت همینا هستن. نازل به همون حادثه است که رخ داده، نه تا قیامت مطلب همینطوره. نکته اول نکته مهمی بود که حتما دوستان اگه تونسته باشم.
بله
بله. نکته دوم اینه که از کنم که از این آیات که انسان جب نمیفهمه که، نکته خلافش همون که عرض کردم، و یدخلون فی دین الله افواجا، فوج داره وارد دین خدا میشه. اون زمان هم چنین اتفاقی میفته و جبر رو نمیرسونه. مطلب بعد این که اگر موانع برطرف شد که اون زمان اتفاق خواهد افتاد، دیگه شیاطین قدرتشون کم میشه، رئیسشون کشته میشه و موانع ایمان مردم برطرف میشه، اون وقت اکثر مردم مؤمن خواهند شد. چرا؟ چون به نص قرآن مردم فطرتاً مؤمنن، فطرتاً الله التي فطر الناس علیها، مردم فطرتاً دین دارن، لا تبدیل خلق الله ذلک دین القیم. پس چرا کافر میشن؟ چرا شاخهای دیگه میبینن پیامبر همون کل مولودن یولد علی الفطره، همه مردم بر فطرت الهی اسلام متولد میشن. حتی ان ابواهو یحودانه و نصرانه و مجلسانه، پدر و مادر و محیطن که اینها رو به سمت یهودیت و نصرانیت و مجلس و این چیزها میکشونن. اون موقع دیگه این چیزها نیست، این انحراف ها نیست که بخواد انسان ها به این سمت اون سمت بکشن. در نتیجه همه انسان ها میشن مؤمن. چرا؟ چون فطرتا مؤمنن، ولی این فطرت خدا اونها رو خلق کرده، مفطور کرده.
میتونیم بگیم نسبی هم هست این اکثریت، یعنی با تجربه این که 25 حرف از حروف علم که وقتی آقا تشریف میارن مشخص میشه، نسبت به اون تعداد تنوع و عمق علم اکثر مردم باز هم همچنین هستن.
سوالشون اینه که آیا این آتن در آخر زمان باز بعد زمان ظهور امام زمان هم باز اکثر هم
لازم؟ همین تو اون اکثری که زمان امام زمان هستن با تجربه پیشرفت علم میشه بگیم نسبیه، یعنی زمان پیغمبر خدا یه نسبتی داشت، الان نسبتی داره، اون موقع نسبت.
یعنی این پاسخ اون سوال نمیشه چرا آیات باید چنین باشه.
دست شما در نکنه جای محمدی. آقا علی رضا اقبال حسینی از کابل سوال کردن که همیشه وقتی میخواهیم بگوییم که حضرت علی علیه السلام شایسته جانشینی پیامبر مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بودند، که البته چنین هم هست، فضیلت های حضرت علی علیه السلام نسبت به سه خلیفه دیگر رو برمی شماریم، آیا فضیلت دلیل قانع کننده برای جانشین پیامبر می باشد؟ با توجه به اینکه در داستان همراهی حضرت موسی و حضرت خضر می توان دریافت که حضرت خضر برتری های نسبت به حضرت موسی دارد، اما موسی پیامبر اولوالعزم می شود.
این که فضیلت دلیل، خب بله دلیل عقلیه، چون ترجیح بلا مرجح محاله، حالا اینکه میشه ترجیح مرجوح بر راجح یه قویه، از محال هم بالاتر میشه. عقل انسان میگه که مادامی که افضل هست فاضل نباید باشه، تا چه برسه کسی اصلا فضلی نداشته باشه. بنابراین بله عقل حکم میکنه که کسی باید خلیفه پیامبر باشه، نزدیکترین افراد از لحاظ فضیلت به پیامبر باشه، وگرنه این کار حکیمانه نخواهد بود. این حرف عقل. حرف قرآن هم هست، افمن یهدی الی الحق حقا یتبع امن لا یهدی الا یهدا فما لکم کیف تحکمون. این میشه کسی که هدایت یافته او جلو نباشه دیگران جلو باشن. برای دوستان آیشم آوردن خوب سریع هم میارن
بله. هل من شرکای کن من یهدی الالحق قل الله و یهدی
من یهدی الالحق احق و قل الله یهدی نه آیه برش زهران
اتا من یهدی الالحق احق و ان یتبع من لا
یهدی الا ان یهدا. درسته. فما لکم کیف تحکمون، شما چی حکم میکنید؟ کسی که هدایت یافته هست جلوتره، اون از او پیروی نشه، از کسی که خودش نیاز به هدایت داره پیروی بشه. هم آیه قرآن هم عقل این حکم میکنه. بنابراین بله دلیل وجود داره، دلیل فراوان وجود داره. مطلب بعدی که مطلب مهمی به نظر ما اینه که اصلا آیا از خودم که امامت و خلافت پیامبر انتخاب به انتخاب مردمه یا به انتصاب خود خداست؟ اگر دومی شد دیگه اصلا جای بحث باقی نمیمونه. وقتی خداوند می‌فرماید که باید بعد از پیامبر علی بن ابی طالب سلام الله علیه جانشین پیامبر باشه، دیگه ما حق اظهار نظر نداریم، دیگه اجتهاد در مقابل نص دیگه. بحث عقلی و دلیل و این حرفا اونجاست که نص نباشه، وقتی نص وجود داشت دیگه جای اجتهاد نیست که. نکته دوم نکته مهمی است. نکته اول این بود که بله عقل میگه که افضل باید جلوتر باشه، قرآن هم میگه افضل باید جلوتر باشه. فضل الله المجاهدین، فضل من کان مؤمنن که من کان فاسقن، مؤمن جلوتر باید باشه، متقی جلوتر باید باشه، اکرمکم عند الله اتقاکم، عالم با جلوتر باشه، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قرآن میگه بله، عقل هم میگه بله. نکته دوم اینه که اصلا بحث بله و خیر به عهده ما نیست. حالا ما بخوایم بحث کنیم که کی باید جلو باشه کی باید عقب باشه، وقتی خدا تعیین کرده و نص وجود داره دیگه اجتهاد در مقابل نص که معنا نداره. به عبارت دیگه یه وقت ما میگیم که ما میخوایم انتخاب بکنیم، میگیم خب معیارهای انتخاب چیه، میگیم یک مثلا افضلیت، دو چنین، سه چنان. یه وقت نه، خود خدا انتخاب باید بکنه. ما چه کاریم که بخوایم معیار تعیین کنیم؟ دست ما نیست که بخوایم معیار تعیین کنیم. اما نسبت به ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر، اون ماجرایی که اتفاق افتاده هیچ کدام دلیل بر افضلیت حضرت خضر نیست. اینا داشت باشن دوستان که حضرت موسی به ذهنش رسیده که آیا آگاه تر از من در عالم وجود داره به تورات یا مثلا در شریعت؟ خداوند دید که این بندش
داره لغزش پیدا
داره، بلاواسطه به جبرئیل فرمود که بنده ما رو دریاب، باید بهش بگو باید شاگردی کنه. این شاگردی کردن معنیش نبود که مقامش آورد پایین، معنیش بود که اون نکته از قلبش بره و از ذهنش بره. بعد هم شاگردی کردن که دلیل بر این نیست که اون استاد لزوماً افضله. چرا؟ چون یک استاد مسلم در یه زمینه خاصی تخصص نداره، مثلا در کامپیوتر تخصص نداره، میره پیش شاگرد خودش که شاگردش نسبت به او از زمین تا آسمون تفاوت داره، کامپیوتر یاد بگیره. اینو بگیم چون تو در کامپیوتر رفتی شاگرد فلانی شدی پس او مقامش از تو بالاتره؟ پس همه شاخه‌های علم استاده، از لحاظ تقوا استاده، از لحاظ سن، از هر لحاظ او بالاتره. یک مسئله ایست که جدیده، کامپیوتر بلد نیست. یکی از شاگردانش که خیلی هم سطحش پایینه شده معلم کامپیوتر این استاد. وقت ما بخواییم قضاوت کنیم میگیم این چون یک در یه شاخه در یه موضوع خاصی چیزی میدونه که استاد نمیدونه پس این مقامش بالاتر از اون. نه خیر، مقامش بالاتر نیست. مقام حضرت موسی مقام حضرت خضر بالاتر بود، چون حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بود و خضر پیامبر مرسل بود، ولی مأموریت خاصی داشت که حضرت موسی خبر نداشت. اینم دلیل بر افضلیت حضرت خضر نمیشه.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم کیمیا حیدری از تهران فرمودن که آیا برای جای مهر که بعضی اشخاص در پیشانی دارن دلیل مذهبی خاصی یا روایتی وجود دارد؟
نه خیر، که مثلا باید جای مهر بمونه خیر، و وقت طبیعی میمونه، و گاهی هم به خاطر یک مسائل بهداشتی به نظر مثلا فرض کنید که وقت مهر داغه شنید دارن روش که مقدار سیاه میشه، یا
بعضی پیشونی هاشون ممکنه جوش های خاصی داشته باشه، آره. مهر که میذارن سیاه میمونه اینجایی،
سیاه میشه اونجا. اما که باید سیاه بشه یا باید اثرش بمونه، نه خیر. اگه بخوان عمدن این کار بکنن که خب خیلی هم بده، زشت هم اصلا، ریاست و کار بسیار بدی هم هست. نه، ما مثلا چنین چیزی وجود نداره که باید اثری از مهر مثلا بر پیشانی بمونه جای سجده، بله به طور طبیعی باقی میمونه. مثلا امام سجاد علیه السلام بر همه اعضای سجدش گاهی پینه میبست و این پینه ها رو گاهی میچیدن انقدر زیاد. کسی که مثلا انقدر سجده بکنه خب ممکنه که اثر سجده بمونه، اما باید بمونه نه. فضیلتیست خیر، فقط اگر از این داره که سجده زیاد کرده.
سوال کردن که مگر کسی که در این دنیا پیر و مریض باشد وقتی از دنیا می رود در آن دنیا، حال اینجا ایشون نوشته آن دنیا، در آن عالم جوان و بدون درد نیست، پس چرا در روضه‌خوانی می گویند که حضرت فاطمه سلام الله علیها شب جمعه با کمر خمیده به سر قبر پسرش می رود؟ و سوال دیگه این که بعد از این که مرگ در عالم برزخ حضرت معصومین مگه کنار هم نیستند؟ همدیگر اونجا نمیبینند؟ جزا زهرا سلام الله علیها به سر مزار و از جای امام حسین تشریف میارن.
این که حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا با کمر خمیده و چیز از این قبیل ما تون نقلامون نداریم، که حضرت همه پیامبران به زیارت قبر امام حسین علیه السلام میان، روح همه پیامبران میان به زیارت قبر امام حسین علیه السلام، اینو داریم که اهل بیت علیهم السلام هم به زیارت قبر امام حسین بیان اشکال نداشتن، خود امام زمان علیه السلام هم به زیارت قبر زیارتشون میدن. اما اینکه با قد خمیده میان چیزی از این قبیل اینها نداریم، ما جایی ندیدم من جایی که بخواد این به این شکل باشه. خوش من دیدم که یادم میاد الان اینکه حضرت دعا میکنن برای زائران قبر فرزندشون و براشون دعا میکنن که اینا به زیارت قبر امام حسین علیه السلام میرن. مثلا بعد این که گاهی بعضی از مطالب در واقع زبان حاله نه زبان قال، اگر میگن قد خمیده میگن پهلوی شکسته، اینها به زبان حاله، اون حالی که در زمانی که در دنیا بوده، نه این بدن برزخی ملکوتی که این حرفا رو نداره. پس مطلب این شد که آنچه که گاهی بعضی از مادهین میگن و حرف از این قبیل میگن، خودشون ازشون بپرسی خب از کجا شما میگی؟ میگی زبان حاله، زبان قال نیست. گرچه ما تو بعضی از این زبان حال هم حرف داریم، چون مطمئن زبان حال هم باید با حال اون طرف تناسب داشته باشه. هرچی ما از زبانمون در میاد، هرچی دلمون میخواد بگیم، باید بگیم زبان حاله، نه اینو ما قبول نداریم. ولی به هر حال گاهی زبان حاله حرفاشون، وگرنه زبان قال اگه باشه می خواه سندت کو؟ از کجا این آوردی؟ میگه خب سند وجود نداره. مطلب بعد این که حالا این زبان حال که گفتم خودش دامنه وسیعی داره که خیلی از مشکلات رو این زبان حال حل بکنه. مطلب بعد این که حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت اون وجودهای برزخیشون بله با همند در عالم برزخ، خب اونا هیچ فاصله با هم ندارن و هم خبر نه، حالا اونها بقیه مؤمنین هم در عالم برزخ همدیگر رو زیارت میکنن و همدیگر رو میبینن، اما این دلیل نمیشه که نسبت به دنیا اونها توجه نداشته باشن. به عبارت دیگه یک رابطه بین اهل برزخ با خودشون هست، اونجا این سوال و حرف ها معنا نداره، پیش همند و مشکلی نداره. یه رابطه اهل برزخ با دنیاست، میخوان که با این وجود ناسوسی و این قبر ناسوسی ارتباط برقرار کنن، اینجا میشه ادبیات دنیا. به لحاظ برزخ فاصله ای نیست و ارتباط هست و بسیار هم وثیق و محکم. اون بحث ها به لحاظ دنیاست، یعنی به لحاظ دنیا امام حسین علیه السلام در کربلا دفن شده و توجه به دنیا وقت این فاصله ها رو ایجاد میکنه. نمیدونم باز تونستم خودم فهمیدم چی گفتم.
ما هم فهمیدیم ولی فکر میکنم یه خورده مبانی اشتباه
توضیح بدیم.
آره.
ببینید یه وقتی ما نسبت به برزخ نگاه میکنیم، تو برزخ این حرفا نیست، نه قصه هست تو بهشت برزخی، نه قصه هست، نه ناراحتی هست، نه گریه هست، نه چی نیست، نه فاصله بین اهل بیت علیهم السلام هست. هر لحظه که اراده کنن پیش هم، هر لحظه. حالا مؤمنین ممکنه مثلا هفته یه بار اجازه داشته باشن، روزی یه بار اجازه داشته باشن، ماهی یک بار اجازه داشته باشن، اما اهل بیت اینجوری نیستن، هر لحظه اراده کردن با هم. این مثل به برزخ. مثل به دنیا چی؟ نه دیگه، مثل به دنیا اونم امام زمان هم بخواد بره کربلا باید با یه وسیله، حالا ولی با تیول ارض از مدینه بره کربلا. وقتی هم رفت کربلا دیگه تو مدینه نیست، به اعتبار وجود ناسوسیش وقتی که از مدینه میره کربلا دیگه فقط تو کربلا است، دیگه تو مدینه نیست. اما به لحاظ وجود ملکوتیش چی؟ هم پیش امام حسینه، پیش خود امام حسین، هم پیش امیرالمومنین علیه السلام هست، هم پیش همه پیامبرانه، هم سر قبر امام حسین علیه السلام. به اعتبار وجود ملکوتیش همه جا هست، به لحاظ وجود دنیاویش نه. آنچه که اونها میگن، مدعاها میگن، به اعتبار وجود ناسوسی و دنیاویه، نه به اعتبار وجود ملکوتی و برزخی.
بسیار خیلی ممنون. از تهران تلفن داریم. جناب آقای منصوری سلام علیکم.
الو.
آقای منصوری سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم آقای منصوری.
سلام علیکم. خسته نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
سلام مخصوص دارم خدمت استاد.
علیکم.
بله بله. بله بله، منصوری هستم.
آی منصوری، گیرندتون رو کامل ببندی، تلویزیونتون رو.
من صدا رو بستم، صدای شما به من نمیرسه.
الان صدای بنده رو دارید شما؟
یه خود صدا رو زیادتر بکنید من میشم.
الان
من
صدا...
یه سوال.
صدای بنده رو دارید الان؟
بله بله،
منتخلی
خود ضعیفه.
سوالتون رو بفرمایید.
بله. هر چه خدمتون خدمت استاد سلام میرسونم.
علیکم السلام.
خدمتتون عرضه بدارم که الو الو
بفرمایید آقای منصور.
خدمت استاد سلام میرسونم. عرض دارم خدمتتون که یه حدیثی هست که امام صادق به یکی از شاگرداش ابوبصیر، بله
قطع شد ظاهرا تماسش. خب یه تلفن دیگه داریم از کازرون. آقای نیکوفر سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش میکنم.
خسته نباشید. احوال شما خوبی؟ سلامتی؟ آقای محمدی خوبن؟ سلامتن؟
الحمدلله ممنون.
قربان شما. یه سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
آقای محمدی، وقتی که ما میمیریم به عالم برزخ میریم، اگه مثلا ما با یه نفر تو این دنیا با هم دعوا داشتیم، اونجا هم یخی همو میگیریم باز دعوا میکنیم؟
بسیار عالی.
بله،
خیلی ممنونم از تماستون. خدا نگهداری.
نه خیر، اونجا یقه هوا نمیگید، دعوا نمیکنید، اما اگر حقی از هم داشته باشید، مثلا اون طرف ظلمی به شما کرده باشه، اونجا ازش مطالبه میکنید. تو عالم برزخ نه، تو قیامت. تو برزخ فقط اون طرف همش ناراحته که شما اون رو میبخشی یا نمیبخشی تا قیامت. در قیامت بله، اونجا نه اینکه یقش رو میگیرین گلاویز میشید، بهش میگه حق منو بده. اونجا هم که خب چیزی نداره بخواد بده، از اعمال نیکش میده، از نمازهاش روزهاش میده تا رضایت شما جلب بشه. عمل نیک نداشت، از گناهان شما تقبل میکنه، گناهان شما تقبل میکنه تا رضایت شما جلب بشه. اینا هست که حقوق ادا میشه، استیفا میشه. در برزخ نگران حقن، در قیامت هم حق باید استیفا بشه که بهشتی بره بهشت و جهنم بره جهنم. اما اینکه بخوان گلاویز بشن، نه، این گلاویز شدن مال دنیاست. این دعوایی که شما فرمودید خاصه اونجا دعوا به این معنا وجود نداره. بله، کفار که تو جهنمن با هم بحث میکنن و گناه میندازن به گردن هم. رهبران میگن شما دنبال ما راه افتادید، ما گول خوردیم. پیروان هم میگن شما ما رو گول زدید، اگه شما نبودید ما. یه چین بحثایی تو جهنم هست، اما تو بهشت قطعا این بحثا مطلقا نیست.
بسیار خیلی ممنونم. آقای منصوری دوباره پشت خط مادن. آقای منصوری سلام علیکم، بفرم.
صدای شما ظاهرا ضعیف میره.
آقای منصوری، خب نداریم دوستان. خیلی خوب، بسیار عالی. یه سرعت کوتاهی بفرمایید آقای محمدی، دوستان تصاویر رو ببینن. در خدمتتون
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى أعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي
سپاسگزارم از اینکه همچنان برنامه خودتون برنامه پرسمان اعتقادی رو همراهی می‌فرمایید و همچنان هم در خدمت استاد عزیزمون حاجی محمدی هستیم. آقای منصوری سلام علیکم.
سلام علیکم.
به سلامت خواهشید.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
صدای من به شما میرسه؟
کاملا واضح ما صدای شما رو داریم. بفرمایید.
من صدای شما رو ندارم.
سوالتون رو بپرسید. ما صدای شما رو داریم.
ممنونم. عرض خدمتون حدیثی داریم که امام صادق یک موقع در عید من صدای شما رو ندارم. الو
بفهمید ما صدای شما رو داریم.
نه. یه حدیثی داریم به این که امام صادق در ایام حج یکی از شاگرداش به نام ابو بصیر
بله.
نمیدونم
صدای
من
نمیدونم ندارید؟ بله صدایتون رو داریم.
آقا صدای من رو مثل که ندارن.
آقای منصوری ما صدای شما رو داریم. بفرمایید سوالتون رو تا آخر یه دفعه بپرسید.
هر چه خدمتتون چشم. یکی از شاگردان امام صادق بنا... من که صدای شما رو ندارم نمیدونم شما چی میگید.
بزرگواری کنید دوستان تو اتاق فرمان سوالشون رو بپرسید به من بدید من همینجا میپرسم از آقای محمدی. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. خیلی خوب آقای محمدی سوال کردن که 0936-6557 سوال کردن فرق انفاق صدقه و احسان چیست؟
باز کنم که صدقه و انفاق به لحاظ مفهوم لغویشون با هم فرق میکنن. انفاق از نفق و نه پر کردن شکاف ها. صدقه از صداقت راستیه، یعنی این که چی من میگم تصدیق میکنم، ایمانم رو تصدیق میکنم. احسان عام از این هاست. احسان لزوماً صدقه یا انفاق نیست. سفرس کن کسی رو بهش احترام میکنه، احسان کرده، مشکلش رو حل میکنه، احسان کرده، دعاش میکنه، احسان کرده، ولی صدقه نداده بهش، انفاق نکرده، احسان کرده، همون که احترام میکنه بهش احسان کرده. پس احسان اهم از صدقه و انفاق. فرق انفاق و صدقه هم در اینه که انفاق به مطلق پر کردن اون شکاف فقر گفته میشه. فقیر فاصله داره با غنی، با انفاق این شکاف کم میشه. صدقه یعنی این که من ایمانی که گفتم که من خدا را قبول دارم با این پول دادم تصدیق میکنم. ببین خدا، من گفتم که به تو ایمان دارم، اینم دلیلش. از مالم که زحمت کشیدم به دست آوردم گذشتم به خاطر اینکه. پس برمیگرده به هم معنی لغویشون. در صدقه انسان ایمانش تصدیق میکنه، در انفاق اون شکافهایی که بین فقیر و غنی هست با انفاق پر میشه. اگه بخوایم فرقی براشون بگیم اینه که در انفاق لزوما بحث ایمان مطرح نمیشه. چه بسا علت انفاق مثلا فرض بفرمایید که احساسات بشری باشه. یک کافرم که به فقیر پول بده اسمش انفاق هست، اما اسمش صدقه نیست، چون ایمانی نداره که بخواد با صدقه دادن تصدیق بکنه. برمیگرده به مفهوم لغویشون که تفاوت در هم مفهوم دارن. و همه اینها میشن احسان. انفاق میشه احسان. احسان یعنی کار نیک انجام دادن. کاری که ممکنه پول دادن باشه، ممکنه کمک کردن باشه، ممکنه دستگیری باشه، ممکنه احترام کردن باشه، ممکنه خوش اخلاقی باشه، همین هم شه احسان.
وقت انفاق هم اهم از صدقه هست؟
نه، عرض کردم که
فقط معنای لغویش.
معنای لغویش با هم تفاوت داره، ولذا در انفاق ایمان مطرح نیست،
ولی در
صدقه هست. میشیم از این چیز بگیم که انفاق اهم از صدقه هست. چرا؟ چون هم مؤمن انفاق میکنه هم کافر.
آه، همینو میخواستم.
اما در صدقه ندید، فقط مؤمن.
بسیار خیلی ممنونم. 913-87-67 سوال کردن چرا جن در جاهای متروکه پیدا میشه؟
اولین مطلب درست نیست. حالا باز ما چون سابقه خوشی از جن نداریم، یه عده بیکارن فقط رصد میکنن حرفا رو و بعد هم تختی میکنن و بعد هم شیطنت میکنن. من دارم خودم اینم جنن و بعد هم میان اینها رو کلیب میکنند و نمیدونم چه فایده داره. توی فضای علمی بیاد شما مثلا بحث کنید، ایرادهای حرفای ما رو بگید، توی فضای سالم علمی با هم بحث کنیم، همدیگه رو هو نکنیم. از قانم که یه بار ما راجع به جن صحبت کردیم، چقدر دردسر درست کردم. برای ما دردسر درست نکردم، فقط فضا رو آلوده کردم. حقیقت اینه که جن وجود داره، موجودیست مثل بقیه موجودات، چون که ویروس وجود داره. هرچند ما ویروس با چشم نمی‌بینیم، حالا اخیرا مثلا میکروسکوپ درست شده ویروس دیده میشه، در گذشته که دیده نمی‌شد. جن وجود داره، اما اینکه جاش کجا باشه. جن دو دسته میشن، یه دسته مؤمنین جن هستن، یه دسته کفار جن هستن که بهشون شیطان میگن. شیاطین جن غالبا در جاهای آلوده به سر میبرن، چون سنخیت دارن. و ولذا در باب داریم که مثلا ناخونها رو بلند نکنی، شیاطین زیرش اونجا جمع میشن. خاک رو نگه نداری تو خونه، شیاطین جمع میشن. نمیدونم زعفر نشسته نذارید. اینجاها رو داریم تو روایات که شیطان یعنی همون جن کافر تو این جاهای کثیف بیشتر وجود داره. اما به لحاظ وجودیشون که از آتش هستند و اینها، جاهای گرم رو نمیدونم، باز ثابت نشده برای ما. جاهای گرم رو باید بیشتر دوست داشته باشن، چنان که فضاهای بالا رو بیشتر از فضاهای پایین اونها میتونن حضور داشته باشن. یه ساختمان چند طبقه، طبقات پایینش کمتر، نه اینکه نباشن، کمترن، طبقات بالاتر بیشتر میتونن باشن، اما جایی که گرم و مرطوب باشه احتمال بودنشون هست. اما اینکه گفتن تاریک و چی؟
متروک.
جای متروک هم به خاطر اینکه مزاحمتی براشون ایجاد نشه امکانش هست. جایی که انسان ها هستن قرآن میخونن، خب اونا ناراحت میشن، شیاطین عرض میکنن، اذان میگن، بسم الله میگن، خود غذا بخور میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یه تیریست به قلبش. برای اینکه این چیزها پیش نیاد میان جایی متروک که دیگه اذیت نشن.
بسیار 2093-95-29 نمیدونم کدوم کشور هست، افغانستان هست. گفتن که من پیش شخصی میرفتم که حالا ایشون اینجوری نوشته اینجا چشم برزخی داره و میگفتش که من از حضرت ابوالفضل اجازه دارم و دعا می نوشت برای من و برای مریضی دعا می کرد و سحر رو باطل می کرد یا دعای سحر باطل می گرفتم. آیا این کار گناهه؟
از خودم که اگه واقعا کسی مبتلا به سحر شده باشه، واقعا گرفتار سحر شده باشه، برای بطلان سحر اقدام کردنش اشکال نداره. اما که به کی مراجعه بکنیم؟ خب دو دسته میشه. یک دسته آدم کلاشی که دکون باز کردند و اغراض اقتصادی و نفسانی و اغراض پلیدی دارن، خب اونا رو ما توصیه نمی کنیم. یه دسته هستن که نه، علمای هستن که آگاه عالم دلسوزه و غرض اقتصادی و غرض نمیدونم غرضهای غیر الهی نداره، به اینها مراجعه کردنش هم نداره. خود انسان هم میتونه اقدام بکنه، یاد بگیره تا بتونه سحر رو باطل کنه. بنابراین اگه کسی واقعا دچار سحر شده باشه، حرکت در جهت بطلان سحر اشکال نداره، ولی اینکه مجبور بشه بره سحر رو یاد بگیره تا یاد بگیره چطور این گره بسته شده که بتونه بازش کنه، اون اشکال نداره. اما ابتداعا نخیر، حرام است، از گناهان کبیره هم هست و مراجعه کردنش هم اشکال داره. پس نتیجه این شد که اگه کسی واقعا خودش گرفتار سحر شده، تلاش کنه که این سحر رو باطل کنه، اشکال نداره.
بسیار خوب. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمت هستیم، بفهم.
خدمت شما و خدمت آقای محمدی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام،
بفهمید.
صدا شما نمیده، اشکال نداره، من حرفمو میزنم.
بفهم.
بعد من خواستم به آقای محمدی بگم که یه طرف چند وقت پیش من زنگ زدم در باره ادیان ها صحبت میکردیم. من دیشب یک مستندی داشتن تو چیز بود، همون خود ماهواره یا صد نگاه میکردم، او ادیان ها که داشتن خودشون بحث میکردن در رابطه با جسم انسان هیچ با قرآن فرق نمیکرد، که میگن تعریف شده کتاباشون، با سوری واقعی اصلا فرق نمیکرد. چون میگفت انسان، اینم راست میگو دیگه، انسان در دنیا با جان و جسم زندگی میکنه، اون دنیا با روح و جسم ویژه‌ای که تو سوری واقع اومده داره زندگی میکنه. تعریفش این بود، اگر خطاب اونا تعریف شده همش مشخص میشه، اصلا کلن کاملا مشخص بود که دنیا چجوریه، عذاب چجوریه، همه چیز پیشون رو من نگاه میکردم با قرآن ما مطابقت داشت. حالا من نمیدونم چجوریه، مثلا میگید شما قرآن مثلا تعریف شد، کتاب های دیگه تعریف شده، اصلا به نظر من، من الان خودم شیعه هستم، توجه کردید؟ ولی همه این کتاب ها رو نگاه، مستند ها رو نگاه میکنم، کلن یک کسی هستم که تمام مستند رو نگاه میکنم. خب این از نظر من، حالا تعریف حالا نمیدونم، ولی چیزیه که و این میبینیم هیچ با قرآن فرق نمیکنه، چیزی جزا است و خیر است و مجازاتش همش فرق نمیکنه. این یک. دو، یکی میام که شبکه ولایت، من شبکه چیزام نگاه میکنم، مال کلمه رو، آقای مهندس شبری، خودش نمیدونم حالا مذهبش سنیه یا وهابی، من اونو کاری بهش ندارم، ولی خودمونو خیر بده، خیلی در قبال خدا ناباوران مقاومت میکنه و میسته، ولی شبکه شما اصلا این کارو نمیکنه. این اصلا یه تشیعی هم باید این کار رو بکنه. الان خود او شبکه داره با بزرگترین خدا ناباوران که تو دانشگاه نمیدونم کالیفرنیا کجاست کتاب چاپ میکنه و الان خیلی هم مشتری داره، داره باش مقابله میکنه. ممنون میشم ازتون، خیلی ممنون. خدا
آقای رضایی عزیز، شما همه برنامه های شبکه ولایت رو بیننده هستید؟
ببین ندارید مالا نخ، بله من خیلی ها شد، بله
همه برنامه رو بیننده هستی؟
نه دیگه همشون نیستم، ولی خدا ناباوران رو ندیدم.
خیلی خوب، ببینید پس این رو عرض میکنم که قطعا شبکه ولایت برنامه‌ای تو این زمینه داره. من پیشنهاد میکنم که حالا من که از شما خداحافظی کردم، دوستان تو اتاق فرمان برایشون توضیح بدن برنامه ها رو، و اینجوری نیست که برای شبکه ولایت از موضوع شما که از آنچه که در تشیع هست دفاع نکنه، محکم نیسته، نه اینطوری نیست. برنامه فرکانس تاریکی مثلا به عنوان مثال هفته ای دو جلسه از شنبه و پنج شنبه میتونید اون رو حتما ببینید شما. و بعد
چنده؟
ساعت فکر کنم 10 تا 11 ساعت همین برنامه
شبکه میکنم. کلمه از ساعت 8 تا ساعت 10 خود مهندس شوقی جواب میده، واقعا جواب دندان شکن میگه. دندان
حالا آقای رضایی شما اون برنامه رو هم ببینید و قضاوتتون فکر میکنم که قضاوت مطلوب تری باشه. متشکرم از تماستون، خیلی ممنون، خدا نگهدارت. خب تحریف نشدن
چند تا خلاص میکنم. اول اینکه کی گفته که همه مباحثی که در تورات انجیل هست همش تحریف شده؟ نه خیر، رگه های از حقیقت وجود داره، چون به هر حال اصلش کتاب آسمانی بوده. ما میگم تحریف شده، همه چیش تحریف نشده. اون چیزی که پیامبر اسلام بوده تحریف کردن تا پیامبر اسلام ایمان نیارن، چون پیامبر اسلام در کتاباش معرفی شده بود آنچنان که مثل بچه خودش میشناختن پیامبر اسلام رو. این بخشا تحریف، نه که همش تحریف شده باشه، نه که حرف رو هیچ کس نگفته و قابل قبول هم نیست. مواردی تحریف اونجا توش هست. مطلب دوم این که اگر این اون بحثی که شما میفرمایید که بحث مستند رو اگه کارشناسی که هر دو بحث وارد بود میدید، وقت نکته نکتهش به شما میگفت اینجا اشتباهه، اینجا اشتباهه، اینجا اشتباهه. ولی کسی که تخصص نداره طبیعیه که متوجه نمیشه کجاش اشتباهه.
فکر میکنه همونه.
فکر میکنه این همونه، در حالی که یه متخصص کاملا میفهمه که اینجا شرکه، اینجا اشتباه است، اینجا خلاف عقله، اینجا خلاف برهان الاخ. نسبت به شبکه کلمه تنقید من خبر دارم، شبکه هم شبکه وهابی است و وهابی ها اداره میکنن. و این هم شما فرمودید که ما این بحث ها رو نداریم، حداقل تو برنامه خود ما بارها و بارها این بحث ها مطرح شده. بارها ما بحث خدا رو، اثبات وجود خدا رو که سوال کردن تو همین برنامه خودمون،
بله،
قرآن اقامه کردیم، توضیح دادیم و ثابت کردیم. منتها چون برنامه ما برنامه پرس پاسخه، برنامه کارشناسیه، برنامه مثل میزه گرد و این چیزها نیست، از ما سوال میکنن ما جواب میدیم. راجع به ملحدین و بیدین ها به قول شما تو همین جا بارها بارها این سوال ها مطرح شده و من الان خودم که خدمت شما هستم بارها به این سوالات جواب دادم، منتها در همون قالب پرسش پاسخی که ماهیت برنامه ما هست. شخص شما میفرمایید من با اون شبکه ها رو نمیبینیم، ولی من خبر دارم اصل اون شبکه از شبکه هایی است که وهابی ها اداره میکنن و در واقع عربستان سعودی اونها دارن اون رو هزینه‌اش رو پرداخت.
بسیار خیلی ممنونم. 917-66-87 هم گفتن این حدیث رسول مکرم اسلام که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه جبر نیست.
این رو از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که همین سوال شما رو که آیا این معناش اینه که پس دیگه مثلا خودش اختیار نداره؟ امام فرمود نه، منظور پیامبر اینه که از اون زمانی که انسان تو رحم مادرش هست خدا میدونه که این شخص در آینده با سوء اختیار خودش جهنمی خواهد شد و این شخص دوم رو خدا میداند که با حسن اختیار خودش بهشتی خواهد شد. این در واقع پیامبر به نوعی اون علم خداوند رو به معاله و سرانجام کار اینها بیان کرد. پس نکته اول این شد که از سعید و سعیدون فی بطن امه یعنی چه؟ یعنی از زمانی که انسان تو شکم مادرشه خدا میدونه که این شخص در آینده با حسن اختیار خودش، با خوب کارهای خوب انجام دادن خوشبخت خواهد شد. از اون زمان خدا میدونست، با اینکه هنوز به دنیا نیامده بود، و بدبخت هم همینطور خدا میدونست که این در آینده با بدرفتاری هاش و با گناهان خودش بدبخت خواهد شد. یه نکته را بنده اضافه، این فرمایش امام کاظم علیه السلام بود که من گفتم، بنده اضافه میکنم و اون اینه که واقع اینه که شخصیت انسان از همون زمانی که در رحم مادر هست شکل میگیره. یعنی در دوران جنینی خیلی از اون پایه های شخصیت انسان پایه‌گذاری میشه. آزمایش های زیادی انجام شده که دو موردش من گزارش رو دیدم. مثلا فرض کن که مادر زمانی که حامله بوده قرآن حفظ می‌کرده، وقتی بچه به دنیا اومد به شکل کاملا معناداری زودتر قرآن حفظ کرد و بهتر و عمیق‌تر حفظ کرد. یعنی مثلا اون همگنان خودش فرض کن قرآن در یک سال حفظ می‌کردنشون در 6 ماه حفظ کرد، اونها اگر سطحی حفظ می‌کردن اون عمیق‌تر حفظ کرد. یعنی اون حفظ قرآن در دوران جنینی رو این بچه اثر گذاشته که حالا اینج... مثلا بعد در 6 سالگی اینجوری شده. امتحان دیگه‌ای که آزمایش دیگه کرده بودن این بود که مادری در زمان حاملگیش نوار قرآن گوش می‌کرد، صوت‌های زیبای قرآن رو. وقتی بچهش به دنیا اومده بود وقتی گریه می‌کرد تا قرآن پخش می‌کردن ساکت می‌شد. یعنی این اثری که در دوران حاملگی قرآن رو این بچه گذاشته رو مادرش گذاشته بود اونجا هست. من عرض می‌کنم که اگر مادر غذای نامناسبی خورد ده ها رو باید داریم مادر این غذا رو بخوره تا بچهش حلیم و بردبار بشه، این میوه رو بخوره تا بچهش شجاع بشه، این غذا رو بخوره تا چنین بشه. پس از اون زمانی که بچه تو شکم مادره، غذا خوردن مادر، فیلم دیدن مادر، فکر کردن مادر، مطالعه کردن مادر، عصبانی شدنش، عصبانی نشدنش، تمام اون حالات مادر تو شخصیت بچه چیه؟ اثر میذاره. پس از سعیدو سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، هیچ کدام جبر رو نمیرسونه. نه اون فرمایش امام کاظم علیه السلام که فرمود با اختیار خودش خدا میداند که بدبخت خواهد شد، اونم با اختیار خودش خدا میدونه که خوشبخت خواهد شد. هم بحثی که من عرض کردم، مادر مجبور نیست، بچه هم مجبور نیست، در این حال که اینا اثر داره اما علت تامه نیست.
بسیار خیلی ممنونم. سوال آقای منصوری و توتا فهما پرسیدن و سوال این هست که اون جریانی که حضرت امام صادق علیه السلام از بین انگشتانشون گفتن نگاه کن و دیدن که حاجی ها خیلی کم هستن در حالی که تعداد حاجی ها خیلی زیاد بودن و بعد فهموندن که تعداد انسان های باقی خیلی کم هستن، سوالشون این بود که الان ما چطور هستیم؟ ما چند نفر اونجوری هست؟ و چه کسی انسان باقی هست؟
بله، خب این سرزم اینه که انسان چش بردخش باز شده باشه ببینه، یک و دو اجازه داشته باشه بخواد بگه، و سه اون ستاریت خدا رو کلن کنار بذاره. در کسی که مظهر هو العلیم شد، مظهر هو ستار هم خواهد
بود
شد. اونی که امام کاظم، اونی که امام صادق علیه السلام، که البته نسبت به امام باقر هم داریم، نسبت به سیر ائمه علیه السلام هم داریم، اولا ابوبصیر نابینا بود. در این ها مثلا امام باقر چشمشو باز کرد یک بار، امام صادق هم نشونش داد. در این حال که او فقط سرسدار میشنید، گفت ما اکثر الحجیج، چقدر امسال حاجی زیاده، لبیک لبیکشون پر کرده فضای عرفات رو. ما فرمون نه، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، سرسدار زیاده ولی حاجی کمه. بعد پرده جلو چشمش کنار زد و نشونش داد حقیقت اینا رو که نه، اینا نه تنها حاجی نیستن که خیلیشون هم انسان نیستن. حقیقت اینه که اگر بخواد پرده ها کنار بره و از خیلی مناسب نیست، ما نباید افراد ناامید بکنیم، ولی حقیقت اینه که اون خصلت های زشتی که کمابیش در اکثر ماها هست اونها جلوش میشه همون چیزها. بعضی ها حالا خوب ها بر صفت هست، خوب ها را عرض میکنن. بعضی ها مثلا فرض کنید که گرگ صفتن، بعضی ها بوزین صفتن، بعضی ها خنزیر صفتن، بر حسب این که چه خصلتی در انسان راسخ شده باشه وقت چهره ملکوتیش میشه همون. اما این که چه تعداد، آماری در دست نیست. به طور کلی متاسفانه باید گفت که یه اکثریتی وجود داره.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. انشاءالله باز هم توفیق باشه و شما خدمت شما برسیم. خیلی ممنونم از شما عزیزان، هم سپاسگزارم. وقت زیادی نداریم، فقط ممنون از اینکه همراهی فرمودید و دوستانی که پیامک هاشون عذرخواهی میکنیم از طریق سامانه میتونید جمعه شب هم بفرستید، انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. و دوستانی که شاید پشت تلفن ها اذیت شدن، از اینکه ما رو همراهی فرمودید سپاسگزارم. موفق و پیروز و سلامت باشید. التماس دعا. خدا نگهدار همیشه.